بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مع ان تقدیر المؤاخذه فی الروایه لا یلائم عموم الموصول للموضوع والحکم لان المقدر المؤاخذه علی نفس هذه المذکورات ولا معنا للمؤاخذه علی نفس الحرمه المجهوله. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما قبل از این عرض کردیم که ظاهر موصول در آیه شریفه، یعنی تو آیه شریفه که عرض کنم خدمت شما، عذرخواهی میکنم، در روایت ظاهر موصول در روایت شریف که فرمود رفع عن امتی تسعه، یکیش ما لا یعلمون بود. ما لا یعلمون، ظاهر این کلمه ما در ما لا یعلمون موضوع بود، اینجور گفتیم، نه حکم و موضوع با هم. لذا آیه گفتیم برا... روایت گفتیم براءت رو ثابت نمی کنه، یعنی نمی تونیم براءت رو ازش استفاده کنیم. اما از طرفی یکی از مطالبی که قبلا مطرح شد این بود که در عرض کنم خدمت شما روایت، رفع خود ما لا یعلمون گفتیم معنا نداره. رفع خود ما لا یعلمون معنا نداره، لذا باید یه چیزی در تقدیر بگیریم. مثل رفع خطا که میگفتیم معنا نداره، رفع نسیان که میگفتیم معنا نداره، رفع ما لا یعلمون هم ولو موضوع باشه باز معنا نداره، باید یه چیزی در تقدیر بگیریم. که یادتون باشه یکی از احتمالات این بود که کلمه مؤاخذه در تقدیر باشه، که حالا فعلا ما بر اساس تقدیر کلمه مؤاخذه جلو میریم. بعد یه بحثایی هم داریم در مورد این که آیا واقعا کلمه مؤاخذه فقط در تقدیره یا نه، کل آثار رو ما باید در تقدیر بگیریم، اون یه بحث دیگه است میاد. فعلا بر اساس این که ما کلمه مؤاخذه را در تقدیر بگیریم، مرحوم شیخ بر این اساس یه اشکال دیگری میکنه، و اون اشکال دیگر این است که تقدیر کلمه مؤاخذه در روایت تناسب نداره با اینکه مراد از موصول موضوع و حکم هر دو باشه. تقدیر کلمه مؤاخذه تناسب ندارد با اینکه مراد از موصول هم موضوع باشه هم حکم. چرا؟ چون مؤاخذه نسبت به فعل معنا داره. یعنی اگر شما گفتید مراد از ما فعل مکلفه و مراد از ما موضوع شد نه حکم، اینجا مؤاخذه نسبت به فعل معنا داره. میگیم این شرب خمر ما به معنای شرب خمر، شرب مایع، شرب مایع مشکوک رو ممکنه بگیم این شرب به ما و شرب مؤاخذه برش هست. یعنی مؤاخذه نسبت به یک فعل معنا داره، مؤاخذه نسبت به این عمل معنا داره، اما مؤاخذه نسبت به حکم مجهول که معنا نداره. که مؤاخذه نسبت به حکم، چرا؟ چون حکم مجهول دوستان، حکم مجهول در واقع اون حکمی است که خدای متعال در واقع داده، مثل حرمت شرب توتون. مؤاخذه بر حرمت که معنا نداره، این حرمت در واقع حکم الهی است، مؤاخذه بر حکم الهی معنا نخواهد داشت. بعد با یه استدراکی، با یه نعم، ایشون می‌فرماد بله، اگر اونچه که مقدر می‌گیریم در مورد هر کدام از نه مورد اثر ظاهر و مناسب خود اون مورد باشه، اینجا میتونیم اینجوری مشکل رو حل کنیم، بگیم مراد از ما حکمه، مثلا حرمت شرب توتون که مورد جهله ها مجهوله برای ما، این حرمت شرب توتون بشه مصداق ما، بعد بگیم اثر ظاهر این حرمت چیه؟ اثر ظاهر این حرمت این است که هر کسی شرب توتون مجهول را انجام بده مؤاخذه برش اتفاق میفته. یعنی اگر ما بشه حرمت، حرمت عمل مجهول، بعد این حرمت بگیم اثر ظاهرش چیه؟ اثر روشنش این است که این فعل این حرمت رو به عنوان یک حکم هر کسی شرب توتونی که حکم اون شرب توتون مجهوله و مشکوکه رو انجام بده، اثر ظاهرش این مؤاخذه است. یعنی مؤاخذه نسبت به او اتفاق میفته و این مؤاخذه رو شارع خواسته با این روایت چیکار کنه؟ برداره. میگه رفعه مؤاخذه بر اون، عرض کنم خدمت شما، اثر ظاهر حرمت. اثر ظاهر حرمت هم چیه؟ عرض کنم خدمت شما همین مؤاخذه بر فعل خود شرب توتونه. اگر اینجوری بگیم ایشون میفرماید این مشکل حل میشه، اما این حرف که مشکل رو خواست حل بکنه خودش یه مشکل داره. مشکلش چیه؟ مشکل اینجاست که در فرض تقدیر مؤاخذه ظاهر عبارت این است که مؤاخذه نسبت داده میشه به خود این نه چیز، یعنی مؤاخذه بر خود این است نه بر اثر ظاهرش. یعنی مؤاخذه بر حرمت باید معنا کنیم که گفتیم معنا نداره، مگر اینکه ما فعل معنا کنیم و بگیم مؤاخذه بر اون فعل در واقع مورد نظره. خب این تا اینجا. بعد این سوال پیش میاد که چرا تقدیر مؤاخذه در این نه چیز رو شما مقدم میدانید و ترجیح میدید بر اون احتمالات دیگر، که این عرض کنم بحث بعدیمون ایشون مفصل انشاءالله واردش میشه. تا اینجا رو اجازه بدید بخونیم، نگاه کنید، خوب دقت کنید این عبارتش حل بشه. مع ان تقدیر المؤاخذه فی الروایه، بالا عرض کردیم، عرض کنم و معنا رفعه ها رفع آثار یا خصوص مؤاخذه دیگه. حالا بر فرض که شما بخواید مؤاخذه رو در تقدیر بگیرید، ایشون میفرماید تقدیر مؤاخذه در روایت لا یلائم، یعنی لا یناسب، مناسبت ندارد با عموم الموصول للموضوع والحکم. این ملائمت و مناسبت نداره با اینکه مراد از موصول هم موضوع باشه هم حکم. چرا؟ لأن المقدر المؤاخذه علی نفس هذه المذکورات، به خاطر اینکه فرض ما این است که مؤاخذه بر خود این مذکوراته، یعنی مؤاخذه بر خود ما لا یعلمون، مؤاخذه بر خود خطا، بر خود نسیان، و لذا ناچاریم بگیم مراد از ما چیه؟ فعل مکلفه، مراد از ما موضوعه. چرا؟ چون اگر مراد از ما موضوع باشه، فعل مکلف باشه، مؤاخذه بر او معنا دارد، اما مؤاخذه بر حکم که معنا نداره. بلا معنا للمؤاخذه علی نفس الحرمت المجهوله، یعنی مؤاخذه بر حرمت که معنا نداره، حرمت فعل الهی است، حکم الهی است، اون مؤاخذه معنا درش نداره. نعم هی من آثارها. آقایون هی من آثارها یعنی چی؟ یعنی مؤاخذه از آثار حرمت است. ببینید یه لحظه من دقت کنید، مؤاخذه بر حرمت معنا ندار، اما اگر مؤاخذه بگیم از آثار حرمت معنا داره. چرا؟ چون حرمت خودش میگه فلو جعل المقدر فی کل من هذه التسعه ما هو المناسب من اثره. اگر بگیم اون چه که مقدر است در هر کدوم از این نه موردی که در روایت اومده، اونیه که مناسب باشد از اثر اون نه مورد، و اون چه که مناسب است از اثر مثلا ما لا یعلمون، بگیم چیه؟ بگیم مؤاخذه است. اینجا ایشون میگه امکنه ان یقال، ممکنه که ما بگیم ان اثر حرمت شرب توتون مثلا. ببینید آقایون، اول رفت سراغ چیه؟ اثر حرمت، که اثر حرمت رو در بیاره. خود حرمت رو الان کار نداریم ما. اثر حرمت چیه؟ وقتی یه چیزی حرام شد، اثرش این است که اگر کسی اون فعل حرام رو انجام بده مؤاخذه میشه. ها، المؤاخذه علی فعله، و اون مؤاخذه بر فعل حرام رو شارع برش داشته، در صورتی که اون حرام مشکوک باشه. میگه اگر حرامت حرام مشکوکه ها، اگه تو انجامش هم بدی، فعل او مؤاخذه ندارد. آخرش باز برش گردونیم به چی؟ مؤاخذه بر فعل. چون مؤاخذه بر خود حکم معنا نداشت، گفتیم اگر شما این حرام را انجامش بدی، اثرش اون مؤاخذه بر فعل است. ایشون میفهمد اینجوری ممکنه درستش کنیم. اما دوستان بزرگوار از شما سوال میکنم، اینجا مؤاخذه خورد به خود حرمت یا مؤاخذه خورد به چیز دیگری؟ ایشون میفرماید ظاهر روایت این است که مؤاخذه باید به خود ما بخوره، نه به فعل اون عرض کنم عملی که نتیجهش بشه مؤاخذه یه بر عرض کنم فعل اون مثلا فرض کنید چرب توتون که مشکوک الحرم است. ولذا میگه لکن الظاهر بنا ان علی تقدیر المؤاخذه، اگر شما مؤاخذه رو در تقدیر بگیری، ظاهر این است که نسبت المؤاخذه الی نفس المذکورات. آخه تو بقیهش هم همینه دیگه. مثلا تو خطا دوستان اگر شما مؤاخذه در تقدیر بگیرید، مؤاخذه بر چیه؟ مؤاخذه بر خود خطا است. مؤاخذه بر خود نسیان است که برداشته شده. مؤاخذه بر خود مستکره و علیه که برداشته شده. خب تو مالای علمون هم باید همین جور باشه. ظاهر این است که مؤاخذه بر خود ماست. لذا ناچاری ما رو به معنای فعل بگیریم، نه به معنای حکم. اگر شما بخواید به معنای حکم بگیرید، بعد اینجور بپیچونیدش، بگید آقا اثر ظاهر این حکم این است که مؤاخذه بر فعلش انجام میشه، یعنی اگر شما شرب توتونی که مشکوک الحرم است انجامش دادی، مؤاخذه بر فعلش ممکنه انجام بشه که شارع اونو برداشته، این خلاف ظاهر روایته. سوال دارید بپرسید تا من بالحاصل رو عرض کنم. خب دوستان و بزرگوار دقت کنید، دلالت اقتضا رو کی میتونه معنا کنه؟ دلالت اقتضا، ببینید دلالت اقتضا رو آقایون اینجوری معنا، چون یه کلمه دلالت اقتضا داره، میخوام تعریفش رو اول عرض بکنم بعد ببینیم آیا تو مورد ما که ایشون تطبیقش داده درسته یا نه. ببینید دلالت اقتضا دلالت التزامیه لفظیه ای که مقصود متکلمه، یعنی اولا دلالت التزامیه است، دلالت لفظیه است، مقصود متکلمم هست. من جهت انه لو لم یقصد تقدیر شیئا لکذب الکلام، یعنی وضعیت به گونه ایست که اگر شما اون مقدر رو نگیری دروغ پیش میاد، اگر اون مقدر رو نگیرید دروغ پیش میاد. مثال میتونید بزنید؟ مثال میتونید بزنید؟ مثلا تو وسأل القریه که مثال قرآنیشه، وسأل القریه دوستان خود لفظ در به دلالت التزامی لفظیه دلالت میکند بر اینکه یه اهلی اینجا در تقدیره، که اگر این اولا این اهلی که در تقدیر مقصود متکلمه، یعنی متکلم نمیخواد بگه وسأل القریه برو از خود قریه بپرس، قریه که نمیتونه حرف بزنه که، ها وسأل القریه یعنی وسأل اهل القریه، اولا مقصود متکلمه، ثانیا اگر شما کلمه اهل رو در تقدیر نگیرید این باعث کذبه. البته تو وسأل چون حالت امری داره، چون حالت امری داره بحث کذب و صدق پیش نمیاد. مثلا یه کسی بگه من سوال کردم از قریه، خب این سوال کردم از قریه اگر اهل در تقدیر نکردی دروغه، چون شما از قریه که سوال نکردی، از کی سوال کردی؟ از اهل قریه سوال کردی. اینو اصطلاحا بهش میگن دلالت اقتضا. دقت میکنی؟ دلالت اقتضا. حالا ایشون میفرماید بر اساس دلالت اقتضا ما باید در روایت یه چیزی در تقدیر بگیریم. چرا؟ چون عرض کنم خدمت شما رفع عن امتی تسع، یکیش خطا یکیش نسیان. حالا کار به بقیهش اصلا نداریم، هم خود خطا و نسیان اگر شما هیچی در تقدیر نگیرید دروغه. چرا دروغه؟ چون خود خطا که برداشته نشده. اگر خود خطا برداشته شده بود معناش میدونی چی بود؟ آقایون رفع الخطا اگه هیچی در تقدیر نباشه معناش چیه؟ یعنی خدای متعال خطا رو از امت پیغمبر برداشته. یعنی خدای متعال تکوینن کاری کرده که هیچ مسلمانی خطا نکنه. و این دروغه یا راسته؟ دروغه. قطعا مسلمان هم خطا میکنن، تو جاهای مختلف خطا میکنن. رفع نسیان، اگر مراد رفع خود نسیان باشه، معناش چیه؟ معناش این است که خدای متعال تکوینن یک خدا که میتونه این کارو بکنه، تکوینن یک کاری کرده که هیچ مسلمونی فراموشی بهش دست نده. تو مسیحی ها فراموشی هست اما تو مسلمونا نیست. این راسته یا دروغه؟ قطعا دروغه، چون مسلمونا فراموشی دارن. پس به دلالت اقتضا باید یه چیزی در تقدیر باشه، و الا رفع الخطا، رفع النسیان، رفع ما لا یعلمون، رفع نمیدونم مستکره و علی، این همه میشه دروغ. پس باید یه چیز در تقدیر باشه. حالا سوال، اونی که در تقدیر چیه؟ برای پاسخ به این سوال ایشون سه تا احتمال میده. میگه ما سه تا، البته حالا قبلا یه صحبتی کردیم، قبلا اجمالا لابلای مطالب گفت مراد از رفع چیه؟ رفع آثار یا خصوص مؤاخذه. اما الان دیگه میخواد وارد بحثش بشه. تا حالا اون لابلای مطالب یه چیزایی گفت رد شد، الان میخواد وارد بحثش بشه. ببینید یک احتمال اینه که بگیم مراد از رفع، رفع جمیع آثار اون موارده. آقایون خطا اثرش چیه؟ یکی دو تا سه تا پنج تا ده تا اثر داره، همه آثارش اون شارع مقدس برداشته. نمیگه خطا رخ نمیدار، خطا رخ میده، اما اثر این خطا هر چی است، هر اثری داره اینو برداشته. مثلا اثر خطا اینه که شما ضامن بشی، اثر خطا اینه که حد بخوری، اثر خطا اینه که قصاص بشی. هر اثر شرعی که داره شارع مقدس این آثار رو برداشته. نسیان همینجور آثارش رو برداشته. مستکره و علی همینجور، مالای علمون همینجور. بگیم مراد رفع جمیع آثار است، درست شد؟ حالا مؤاخذه باشه یا غیر مؤاخذه باشه، هر چی باشه. شیخ میفرماید عقلن، حالا تعبیر ایشون اعتبارنه، این اعتبارن رو عقلن معنا کردن محشین، عقلن همین معنا اقرب به معنای حقیقی است. آقایون بزرگوار خوب دقت کنید، چرا ایشون میگه اقرب به معنای حقیقی همین احتمال اوله؟ علتش این است که وقتی رفع خود یک چیز ممکن نشد، نزدیکترین چیز به رفع خود شی این است که اون شی رو از تمام آثارش بندازی. بعضیا وقتی نمیتونن یک مهره‌ای رو، یک فردی رو حذف کنن، چه کارش میکنن؟ از کار میندازنش. وقتی از کار انداختی انگار حذفش کردی دیگه، حالا ولو خودش زنده است. اما این بود و نبودش هیچ فرقی نداره. دقت میکنه؟ اگر بعضی از آثار رو ازش بگیری، نه، هنوز حذفش نکردی، هنوز یه آثار دیگه ای داره. نزدیکترین چیز به رفع خود شی، رفع بگو تمام آثاره. اگه همه آثار رو برداشتی انگار خودش رو برداشتی، ولو خودش هم بر نداشته باشی. لذا اقرب معانی به خود رفع، رفع خود شی، رفع تمام آثار اون شیه. به این بیان بگیم اقرب معانی به رفع خود شی، رفع تمام آثار است، و این نزدیکترین معنا به رفع خود شیه. طبق این احتمال از شما سوال میکنم، میتونه مراد از موصول حکم باشه، شامل شبهه حکمی هم بشه، یا نمیتونه؟ ایشون میفرماد بله، مراد از ما حکم باشه، و بگیم این حکم تمام آثارش برداشته شده. رفع ما لا یعلمون یعنی رفع اون حکمی که شما نمیدانی، معناش این باشه، رفع جمیع آثار اون حکم. اشکالی نداره، میتونه ما به معنای حکم باشه و همه آثار اون حکم برداشته شود. بله، این یک احتمال. احتمال دوم، ممکنه بگیم خوب دقت کنید، مراد از رفع، رفع اثر ظاهر هر کدومه، رفع اثر ظاهر هر کدوم، نه تمام آثار. طبق این احتمال هم دوستان باز میتونه مراد از مای موصول حکم باشه، شبهات حکمیه رو هم شامل بشه. معنای روایت هم این میشه، مثلا رفع ما لا یعلمون یعنی رفع اثر ظاهر اون حکمی که نمیدانید. آقایون مثلا من حرمت شرب توتون را نمیدانم، ما لا یعلمون میشه حرمت شرب توتون. اثر ظاهر این حرمت شرب توتون چیه؟ اثر ظاهر حرمت شرب توتون اینه که اگر من شرب توتون را انجام دادم مثلا مؤاخذه میشوم. این اثر رو شارع برداشته، میگه من مؤاخذه رو برداشتم. اینجا با این بیان اثر ظاهری که گفتیم مراد از ما میتونه چی باشه؟ کمکم کنید، میتونه حکم باشه، اشکالی نداره. اینم احتمال دوم. احتمال سوم دوستان این است که ما از اثر بیایم بیرون، تمام آثار نه، اثر ظاهرم نه، بلکه مراد از رفع، رفع مؤاخذه بر خود این امور باشه، یعنی مؤاخذه بر خود ما لا یعلمون، خود ما مستکره علی، خود ما لا یطیقون. اگر این باشه دوستان از شما سوال میکنم، مراد از ما میتونه حکم باشه یا نه؟ اینجا دیگه مراد نمیتونه حکم باشه. چرا؟ چون اگر مراد حکم باشه، مؤاخذه بر حکم که معنا نداره که، ها؟ طبیعتاً باید مراد از ما فعل مکلف باشه. ها؟ مثلا ما لا یعلمون بشه شرب توتون، بشه مثلا شرب خمر، حالا در صورتی که مجهول باشه، مثلا مستاقی داشته باشیم که ما نمیدونیم این شرب خمر هست یا شرب خمر نیست. شرب خمر مجهول، شرب عرض کنم خدمت شما توتون مجهول که حکمش برای ما مجهوله، خود این فعله بشه مستاق ما. اینجا دیگه نمیتونه مراد از ما شبهه حکمیه باشه، باید مراد از ما شبهه موضوعیه باشد. این دوستان سه تا احتمالی که اینجا ایشون مطرح میکنه. حالا نگاه کنید این ستا رو بخونیم. فعلا تو این ستا دوستان، فعلا ها تا اینجا ایشون برای اولی یه معیدی آورد، گفت هو الاقرب اعتبارا الى المعنى الحقیقی، تا بعد ببینیم در ادامه آیا عرض کنم باقی میمونه بر این نظرش یا نه. نگاه کنید والحاصل، بالای ان المقدر بنویسید احتمال یک، ان المقدر فی الروایه به اعتبار دلالت الاقتضا، اون چه مقدر است در روایت به اعتبار دلالت اقتضا، یعنی دلالت اقتضا به ما میفهمونه باید یه چیزی مقدر باشه. چرا؟ چون رفع خود خطا و نسیان امثال اینها که معنا نداره، دروغه، خود خطا که رفع نشده که، ها؟ پس به دلالت اقتضا ما میفهمیم یه چیزی مقدره، اما اون مقدر چیه؟ میگه ان المقدر فی الروایه یحتمل ان یکون جمیع الاثار فی کل واحد من التسعه، یا همه آثاره، و هو الاقرب اعتبارا الى المعنى الحقیقی، عقلا این به معنای حقیقی نزدیکتره. چرا؟ چون معنای حقیقی رفع، رفع خود خطاست. خب وقتی شما همه آثار خطا رو برداشتی، درست خطا رو بر نداشتی، اما این مثل رفع خود خطاست. ها؟ وقتی یک کسی رو میخوای حذفش کنی، اگه خودش هم زورت نرسید حذفش کنی، باید همه چیشو از کار بندازی، همه آثارشو بگیری. این اقرب است به معنای حقیقی. این احتمال اول. و ان یکون کنارش بنویسید احتمال دو، و ان یکون فی کل منها ما هو الاثر الظاهر فیه. آقایون ما هو الاثر الظاهر فیه، این احتمال و احتمال قبلی میسازه با این که مراد از ما چی باشه؟ حکم باشه. یعنی تو این دومی هم میتونه حکم باشه، که اگر حکم باشه اثر ظاهر حرمت شرب توتون چیه؟ اثر ظاهر شرب، عرض کنم حرمت شرب خمر چیه؟ اثر ظاهرش این است که اگر شرب خمر انجام بشه، شرب توتون انجام بشه، ممکنه مؤاخذه بیاد. یعنی اینجا باز میتونیم کلمه مؤاخذه رو بیاریم به عنوان اثر ظاهر، اما مؤاخذه بر خود ما نشده. اثر ظاهر اون ما که ممکنه حکم حرمت باشد میشه مؤاخذه. اینجا دیگه ما میتونه حکم باشه، مشکلی نداره. و ان یقدر المؤاخذه فی الکل، این احتمال سومه. آقایون بزرگوار با توضیحی که من عرض کردم فرق دومی و سومی معلومه ها. تو دومی هم که اثر ظاهر ممکنه یک کسی بگه خب اثر ظاهر ممکنه خوده مؤاخذه باشه، خب این چه فرقی کرد با سومی؟ تو سومی هم شما گفتی چی تقدیره؟ مؤاخذه تقدیره. فرقش اینه که اگر تو سومی ما مؤاخذه رو در تقدیر گرفتیم، دیگه کلمه ما نمیتونه حکم باشه. ما رو باید چی معنا کنیم؟ فعل مکلف. باید موضوع معنا کنیم، دیگه نمیتونه ما حکم معنا کنیم. دقت میکنید؟ و ان یقدر المؤاخذه فی الکل، اینم احتمال سوم. حالا از شما سوال میکنم آقایون بزرگوار، شیخ انصاری از بین این سه احتمالی که مطرح شد کدوم یکی رو مناسب تر میداند؟ ببینید دوستان بزرگوار، گرچه شیخ انصاری فرمود احتمال اول عقلا و اعتبارا اقرب به معنای حقیقی است، گرچه این رو ایشون فرمود، دقت میکنید، اما احتمال سوم رو ایشون میفرماید اقرب است عرفن از احتمال اول و از هر است از احتمال دوم. اقرب است از احتمال اول و از هر است از احتمال دوم. چرا؟ به چه دلیل؟ ببینید این که ایشون میفرماید که احتمال سوم اقرب از عرفن از احتمال اول، مثلا اینجور بگیم، بگیم به جهت این که کلام کلام شارعه، ها، از آنجا که در کلام شارع معمولا به عنوان شارع، شارع به عنوان شارع معمولا از چی سخن میگه، از چی حرف میزنه؟ معمولا بحث شریعت و احکام شریعت و عقاب و ثواب و اینا مطرحه. لذا چون شارع به ماه و شارع میخواد بگه این رفع رو انجام داده، طبیعتا اون چه که از این عبارت سا عرض کنم ظاهر بحث مؤاخذه است. یعنی شارع ها وقتی میگه رفع عن امتی تسعه، میخواد بگه شارع نه چیز رو برداشته، میخواد بگه این نه چیز رو روز قیامت کاری بهش نداره، مؤاخذه برش نمی کنه. ببینید انگارا شیخ انصاری میخواد بگه چون شارعه، شارع شأنش چیه؟ شأنش اینه که از احکام شرعی صحبت کنه دیگه، شأنش اینه که برای ما معلوم کنه که این احکام شرعی کدوماشو اگه انجام بدی یا ترکش بکنی روز قیامت عقاب میشی، کدوماشو عقاب نمیشی، اینا رو برای ما معلوم کنه که تکلیف من مکلف معلوم بشه. شأن شارع این است که اینا رو بیان کنه. لذا ظاهر این است که مراد از این رفع رفت مؤاخذه باشد، یه همچی چیزی رو ایشون ظاهرن تو ذهن مبارکش داره و لذا میفرماید که عرض کنم خدمت شما این معنای سوم از معنای اول ازهره. گرچه دوستان این حرف جناب شیخ قابل مناقشه هست. چرا دوستان قابل مناقشه است؟ چون اگر شما رفع تمام آثار رو هم در نظر بگیری، بگی آقا مراد رفع تمام آثاره، خب اون آثار آثار شرعی است دیگه، یعنی مؤاخذه هست، حد هست، زمان هست، قصاص هست، خب مگر شأن شارع نیست که از حد حرف بزنه؟ مگه شأن شارع نیست که از قصاص حرف بزنه؟ مگه شأن شارع نیست که از زمان حرف بزنه؟ مگه اینا از حیطه کلام شارع و شأنیت شارع خارجه؟ اگه شارع بیاد بگه همه آثار شرعی رو من بگید، همه آثار شرعی که وظیفه من شارع به ماه و شارع جعل بکنم، همه اون آثار رو برداشتم، این خلاف شأن شارعه؟ یعنی شأن شارع این است که از اینا سخن نگه؟ و لذا مرحوم های حکیم در التنقیح میگه لم یتزه الوجه فیه، این که ایشون میفرماد هازا اقرب عرفن من الاول، من وجهشو نمیفهمم. دقت میکنید؟ حالا ما عرض کردم یه توجیه آوردیم اما بهش اشکالم کردیم. اما قسمت دوم ایشون میفرماد احتمال سوم ازهر است از احتمال دوم. چرا میگه ازهر از احتمال دومه؟ ببینید دوستان، علتش این است که ظاهر این است که نسبت رفع به مجموع موارد نهکانه الان نسق واحد است. دقت میکنید؟ اگر شما در مثل خطا و نسیان گفتید مراد از خطا و نسیان فعل مکلف، رفع الخطا یعنی این فعل مکلف مؤاخذه ندارد، چون خطا فعل مکلف دیگه، نسیان فعل مکلف. خب ظاهرش این است که مراد از مادر مستکره و علی، مراد از مادر مالایوتیقون، مراد از مادر مالای علمون هم چی باشه؟ فعل مکلف باشه. و تو احتمال سوم و دوم کدوم یکیش دوستان مراد فعل مکلفه؟ گفتیم سومی. مراد از مؤاخذه مؤاخذه بر خود این امور باشه، نه به عنوان عرض کنم مؤاخذه بر عرض کنم اثر ظاهر اون حکم. یعنی اونجوری یه اثر ظاهر رو هم شما باید عرض کنم در واقع بیارید و بگید اثر ظاهر اونو، یعنی در واقع تو احتمال دوم هم مراد از ما رو باید حکم بگیرید که خلاف ظاهره، هم بگید مراد مؤاخذه بر اثر ظاهر اون حکمه، نه باز مؤاخذه بر خود حکم، چون مؤاخذه بر خود حکم که معنا نداره. لذا ایشون میفرماد ظاهر این است که مراد از ما به قرینه مثل خطا و نسیان خود فعل مکلف باشه، مراد از مؤاخذه مؤاخذه بر خود این فعل باشه. این ایشون میفرماد ظاهر از هر از احتمال دوم است. نگاه کنید این رو هم، و هازا اقرب عرفن، هازا یعنی چی آقایون؟ احتمال سوم اقرب است، نزدیکتر از عرفن از اولی. عرض کردم علتش این است که این کلام کلام شارعه و شأن شارعه اینه که در مورد مؤاخذه و ثواب و عقاب و این چیزا حرف بزنه. و از هر است من از ثانی ایزن، لأن دوستان علت برای این از هر بودنها، برای اون اقرب انگار دلیل نیاورده که من دلیلشو عرض کردم. و از هر من ثانی دلیلش چیه؟ میگه لأن ظاهر ان نسبت الرفع الی مجموع التسعه الی نسق واحد، ظاهر این است که نسبت رفع به مجموع نه مورد به یک روشه. اگر تو خطا و نسیان، خطا و نسیان فعل مکلفه، مراد از مادر مالای علمون هم فعل مکلف باشه. فاذا اريد من الخطا و نسیان و ما اکره علی و مذتر رو المؤاخذه على انفسها، خب کان از ظاهر فی مالای علمون ذالک ایزن، در مالای علمون هم همینو بگیم. یعنی اگر تو خطا و نسیان و موارد دیگر گفتیم مؤاخذه بر خود اینها مورد نظره، بگیم مراد از مالای علمون هم فعل مکلفه و مؤاخذه مؤاخذه بر خود اینهاست. اگر شما برید سراغ احتمال دوم، طبیعتا ناچارید چکار کنید؟ ناچارید بگید مراد از ما مثلا حکم هم میتواند باشه، و اگر حکم باشه باید بگید مؤاخذه بر خود حکم نیست، مؤاخذه بر اثر ظاهر این حکمه. دقت میکنین؟ یعنی اثر ظاهر رو در واقع مؤاخذه بگیرید و بگید اون مرفوع شده. چی میگید آقا شما؟ اتفاقا میگیم عرفن شأن شارعه اینه که در مورد مؤاخذه و اینا صحبت کنه. دقت میکنین؟ تو احتمال سوم ما تقدیر گرفتیم مؤاخذه رو در همه موارد، میگیم شأن شارع اینه که در مورد عقاب و ثواب و مؤاخذه اینا صحبت کنه، نه در مورد چیزای دیگه. که البته ما اشکال کردیم، گفتیم حالا شارع مقدس از زمان و حد و قصاص و اینا حرف بزنه مگه شأنش نیست؟ اونم شأنشه. همه آثار مرادمون، اگر تو احتمال اولم میگیم همه آثار، مرادمون آثار شرعی است دیگه، آثار غیر شرعی که مورد نظر ما نیست دیگه. نعمی از هر میمونه ان شاء الله جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.